نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران 18 تیر ماه، از هر جایی که همراه شدید با ما تا آخرین خبرهای سیاسی و اجتماعی رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین میگوید وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 روز جمعه به وین می‌روند تا با تیم هسته‌ای ایران گفتگو کنند. این دیپلمات افزوده که وزیران خارجه احتمالاً در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در وین خواهند بود، اما حضور آنها در مذاکرات به معنای آن نیست که طرفین به توافق رسیدند، بلکه آنها میآیند تا به حل اختلافات کمک کنند و سپس به کشورهای خود باز می‌گردند و مذاکرات ادامه خواهد یافت. مذاکرات هسته‌ای جاری در وین روز سه‌شنبه هم با میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با حضور معاونان آنها ادامه یافت. هدف از این مذاکرات نگارش متن توافق جامع هسته‌ای است، اما بنابر گزارش‌ها اختلافات عمده‌ای همچنان باقی است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید روسیه مواضع متفاوتی با غرب در مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران در وین اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس روز سه‌شنبه به کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه گفت در حالی که مواضع اعضای گروه 5 به علاوه 1 تاکنون در مذاکرات بسیار نزدیک و هماهنگ بوده، نمایندگان روسیه در چند روز گذشته در مواردی رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردند. لوران فابیوس همچنین گفت که در این مذاکرات تاکنون بر سر هیچ یک از اختلافات اصلی توافق نشده است. آیت الله خامنه ای میگوید اختلافات اصلی در مذاکرات هسته‌ای با غرب بر سر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی سایت فوردو و ادامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته نسل چهارم ایران است. آقای خامنه ای در سخنان عصر دوشنبه در تهران گفت در حالی که ایران در سالهای آینده به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم نیاز قطعی دارد، غرب می‌خواهد ظرفیت غنی‌سازی ایران را به 10 هزار سو محدود کند که همین 10 هزار سانتریفیوژ قدیمی که ایران الان دارد آن را تولید می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با توضیح اینکه سو به معنای واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است گفت ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر در 8 سال آینده به 190 هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد، اما اینکه چه تعداد سانتریفیوژ برای رفع نیاز کافی است بستگی به نوع این دستگاه‌ها دارد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که دستور احضار 40 هزار نیروی ذخیره را برای گسترش احتمالی حملات به غزه صادر کرده. بنابر گزارش‌ها موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ادامه پرتاب موشک از غزه را تحمل نخواهند کرد و قصد دارند عملیات خود را گسترش دهند. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه به 100 هدف در نوار غزه حمله کرد. همزمان حماس میگوید 4 تن از شبه نظامیان آن در حمله هوایی اسرائیل به خودروی آنها کشته شده‌اند و خانه یکی از رهبران آن در خان یونس نیز در حمله هوایی تخریب شده و 6 نفر از جمله 2 کودک کشته شده‌اند. حماس هشدار داده که همه اسرائیلی‌ها را هدف راکت‌هایش قرار خواهد داد. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب خواستار تشکیل نشست اسرائیلی شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط به حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ساعتی پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواسته بود فوراً برای جلوگیری از افزایش خطرناک درگیری‌ها که به تخریب و بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید مداخله کند. و پارلمان عراق با تجدید نظر در تصمیم قبلی خود اعلام کرد که جلسه بعدیش را در 22 تیر ماه 13 ژوئیه برگزار می‌کند. هفته گذشته نشست پارلمان جدید عراق به تنش کشیده شد و به دنبال آن اعلام شد که نشست بعدی زودتر از ماه اوت مرداد ماه تشکیل نخواهد شد. این تصمیم با اعتراض شماری از شخصیت‌های سیاسی عراق و همچنین آمریکا روبرو شد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما می‌شنوید. در ادامه بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله همچنان میگوید تقلب شده.
می‌بینن که تقلب در کجا صورت گرفته، عوامل سبب تقلب را پیدا کنند، تمام آرای تقلب را جدا کنند و آرای صاف و سکر بگذارند و اساس از او تصمیم گرفته شود.
ناتوانی سازمان هواشناسی در کشور برای پیش‌بینی رویدادهای آب و هوایی در ایران.
مسئله هزینه فایده پیش میاد. در ظرف 60 سال گذشته ما طوفانی بیش از 90 کیلومتر ساعت نداشتیم.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمانید. بعد از اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، عبدالله عبدالله کاندیدای دیگه این انتخابات یک بار دیگه به تقلب اشاره کرد و خودش رو برنده این انتخابات دونست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با عبدالله عبدالله در مورد اعلام تشکیل احتمالی دولت موازی به او هشدار دادند. حسین قویمی در همین زمینه با امین فرهنگ گفتگو کرده، وزیر پیشین اقتصاد و تجارت در دولت حامد کرزی، و نظر او را درباره تحولات بحران انتخاباتی افغانستان پرسیده.
اگر از آغاز وقتی که مسئله انتخابات معلوم بود که چی وقت شروع میشه و چی وقت و کدام مراحل طی میکنه، دیریت سالم میشد، ما امروز به این بحران مواجه نمیشدیم. متاسفانه کسانی که در کمیسیون های انتخابات موظف شده بودند، قسمن در اثر نابلدی با کار در اطر یک پروسه مشکل و غامض و پیچیده، و قسمن هم در اثر بعض عوامل دیگه که ارتباط میگیره و روابطشان با بعض کاندیدا و غیره، از آغاز کارش از درست انجام نشد و در پهلوی از او هم بعض مداخلات دیگر از جانب حکومت افغانستان صورت گرفت و نفع یکی یا دیگری، چی در دوره اول که تعداد کاندیدا زیاد بودند و چی در دوره دوم که فقط دو نفر ماند. این هم عوامل سهم دادند و رعایی را که مردم افغانستان در هر دو بار انتخابات با شجاعت و همت و با قبول تمام مشکلات ارائه کرده بودند، او را به دست بازی گرفتند. امروز متاسفانه به جایی رسیده که یکی بالای دیگر حملات بسیار شدید میکنند و برای به دست آوردن قدرت گویا با آرای مردم افغانستان چندان ارزش قائل نیستند که جفای بزرگی به ملت افغانستان خواهد بود.
عبدالله عبدالله گفته که این انتخابات رو و دولت به گفته ایشون تقلبی رو قبول نخواهد کرد و برخی از طرفداران آقای عبدالله خواستار حکومت موازی شدند. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا به ایشون گفتند که چنین کاری رو نکنند. نظر شما چی هست در مورد دولت موازی احتمالی در افغانستان؟
گریمایی که امروز صورت گرفته بود، چون بلافاصله بعد از اعلان نتیجه ابتدایی بود، این بسیار مملو بود از احساسات و از غضب و از قهر که قابل فهم است که در اینطور مواقعی دست میده. اما این تقاضا که باید از حکومت موازی ساخته شد، حکومت موازی به کدام حکومت؟ حکومت دیگه وجود نداره. حکومت آقای کرزی خواست حالت رفتن از شان مدت بعد میره. اگر حکومت طوری شده که در نتایج نهایی باز هم آرا صاف نشد، برای پاک و غیر پاک از هم جدا نشند، به این صورت خطر از این موجود است که این کار صورت بگیره و این نتایج بد و بسیار خطرناک برای افغانستان خواب داشته، کشوری که دارای دو حکومت باز شود. ما به یه حقی دستم، اما خودش دکتر صاحب عبدالله امروز هم در اخیر بیانات خود گفت که برای ما وقت داده شده، چند روز مشوره میکنیم و بر اساس مشوره میبینیم. ما فکر میکنم که بهترین راهی خواهد بود که فعلا این موضوع را همینطور بگذارن و کار که میکنن واقعا ببینن که تقلب در کجا صورت گرفته، عوامل تقلب را پیدا کنن، تمام آرای تقلب را جدا کنن و آرای صاف و سکه را بگذارن و اساس از او تصمیم گرفته شده. و بعد از تصمیم هم گرفته شد، من به این عقیده هستم که حکومتی که در آینده ساخته بشه، ولی یکی از اینا ببره میدان را، باز هم به تنهایی حکومت کردن نمیتانه. در افغانستان حکومت به تنهایی بسیار مشکل است. در اینجا هم باید حکومت اتحاد ملی را به وجود بیارن که هر دو در او شامل باشن.
سوال آخرم این هست که آقای امین فرهنگ، به نظر شما احتمال داره که هواداران عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با یکدیگر درگیر بشن در روزهای آینده و تظاهرات خیابانی صورت بگیره احتمالاً؟
خب امروز خبر ما شنیدیم که هر دو طرف هنوز هم رضایت به این دارن که با هم ببینن و کوشش کنن که این حالت بسیار بحرانی را کم نرم بسازن یا حالت احساساتی را. و در این فراموش کنیم که یک تعداد از افغانان صاحب نظر و صاحب اعتبار اجتماعی هم دستن در کار هستن در پالوی جامعه بین‌المللی که اونا هم در بین هر دو طرف میانجیگری میکنن که من هم افتخار دارم که در این گروه شامل هستم. ما هم کوشش میکنیم که با طرفین صحبت کنیم و اینا رو به هم نزدیک بسازیم تا از این بحران بیرون شویم.
امین فرهنگ بود، وزیر پیشین اقتصاد و تجارت در دولت حامد کرزای در کابل. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد بحرانهایی که در مورد اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش اومده. در حالی که حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در 24 ساعت گذشته شدت گرفته، وزیر دفاع اسرائیل گفته این عملیات محدود به چند روز نخواهد موند و ادامه خواهد داشت. از طرف دیگه گروه حماس گفته از این پس همه اسرائیلی ها هدف بالقوه حملات خواهند بود. حسن جعفری.
روز سه‌شنبه حدود 130 راکت از سوی نوار غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شد و هواپیماهای اسرائیلی هم 150 نقطه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند. راکت‌های دست‌سازی که به اسرائیل اصابت کرد تلفاتی در بر نداشت، اما در نوار غزه دست کم 13 تن کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. بیشترین تلفات در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه روی داد که 2 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که گروه حماس در اطراف خانه‌ها و مکان‌هایی که هدف احتمالی بمباران‌ها بودند، سپر انسانی تشکیل داده بود و هواپیماهای اسرائیلی پیش از شلیک با علائم هشدار خواستار تخلیه آن محل‌ها شده بودند. دقایقی بعد جنگنده F-16 اسرائیلی با شلیک یک موشک این ساختمان را ویران کرد. در مقابل حماس حمله به خان یونس را جنایت جنگی خوانده و گفته است از این پس تمامی اسرائیلیان هدف خواهند بود. سامی ابو زهیر سخنگوی حماس روز سه‌شنبه بر دفاعی بودن اقدامات حماس تأکید کرد و گفت کشتار کودکان جنایت جنگی مهیبی است و اکنون همه اسرائیلی ها هدف مشروع مقاومت هستند. ساعتی پیش از خان یونس در حمله هواپیماهای اسرائیلی به محله دراج در شهر غزه 2 نفر کشته شده بودند. بستگان هر 2 نفر تایید کردند که آنها عضو حماس بودند و یکی از آن 2 به نام محمد شعبان 32 ساله یکی از فرماندهان حماس و گردانهای عزالدین قسام بوده است. حملات هوایی اخیر بین اسرائیل و حماس از زمان جنگ 8 روزه در 2 سال پیش سابقه نداشته است. شماری از مقامهای اسرائیلی امکان عملیات زمینی در داخل نوار غزه را نیز منتفی ندانستند. ژنرال موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در بیانیه گفت عملیات نظامی به چند روز محدود نخواهد ماند. موشه یالون سپس در نشستی خبری اعلام کرد موشک پرانی حماس باید متوقف شود و اکنون اسرائیل برای حفاظت از شهروندانش به هر روشی دست می‌زند، هوایی یا زمینی یا هر روش دیگر. روز سه‌شنبه همچنین کابینه اسرائیل به ارتش مجوز داد که تا 40,000 نفر از افراد ذخیره را به خدمت فراخواند. اسرائیل عملیات فعلی را صخره با صلابت نامگذاری کرده است. از سوی دیگر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف فوری حملات هوایی اسرائیل شده و از جامعه جهانی خواسته است که اسرائیل را برای قطع این حملات تحت فشار قرار دهد. درگیری‌های جدید بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از حدود 10 روز پیش و در پی ربوده شدن 3 نوجوان یهودی در کرانه باختری آغاز شد. 2 روز پس از پیدا شدن جسد این 3 نوجوان در چاهی در نزدیکی شهر الخلیل، 1 نوجوان فلسطینی از ساکنان بیت المقدس شرقی ربوده شد و جسد سوخته او ساعتی بعد در بیشه‌ای در آن نزدیکی کشف شد. اسرائیل حماس را عامل قتل 3 شهروندش می‌داند و فلسطینیان هم یهودیان شهرک نشین را عامل قتل می‌دانند. اسرائیل 6 مظنون یهودی را به اتهام دست داشتن در قتل محمد ابو خزیر نوجوان 16 ساله فلسطینی دستگیر کرده است. بنابر گزارش ها مصر همچنان به تلاش های میانجیگری خود بین دو طرف ادامه می دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در مقاله‌ای برای روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت که هنوز به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ایمان دارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بشنویم. در ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های ایرانی از نیازهای عملی ایران در برنامه هسته‌ایش سخن گفته بودند و عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری ایران هم به جمع سایرین پیوسته و در سخنانی نه تنها رقم دقیق نیاز عملی ایران رو بیان کرده، بلکه گفته ایران در 1 تا 5 سال آینده احتیاجی به دستیابی به این احتیاجاتش نداره. هانا کاویانی.
مذاکرات پشت درهای بسته در هتلی تاریخی در مرکز شهر وین ادامه می‌یابد. مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی که باید به سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک منتهی شود. کمتر از 2 هفته مانده به پایان مهلت 6 ماهه مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با مقام‌های ارشد کشور دیدار کرد و از اعتماد خود به مذاکره کنندگان هسته‌ای سخن گفته است. اما این چند جمله آیت الله خامنه ای در روز دوشنبه بود که حال خبرساز شده است.
مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تامین بشه.
رهبر ایران در این اظهار نظر به چند مورد متعدد اشاره میکند. بسیاری از خبرگزاری‌ها ابتدا تصور کردند که رهبر ایران از تمایل این کشور به در اختیار داشتن 190 هزار سانتریفیوژ سخن می‌گوید. اما آیت الله خامنه‌ای به اصطلاحی فنی اشاره کرده بود که منظور از آن میزان بازدهی دستگاه‌های غنی‌سازی یا همان سانتریفیوژ است. 190 هزار سو، اصطلاحی که استفاده از آن را مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، این گونه تحلیل می‌کند.
Well, SWU is a measure of output.
سو یا همان SWU میزان اندازه‌گیری بازده است. همچنین باید توجه داشت که سانتریفوژها هم میتواند پیشرفته تر باشد و سانتریفوژهای نسل دوم ایران بازدهی بالاتری از نسل اول دارند و ایران میخواهد استفاده از دستگاه‌های نسل جدید را توسعه دهد. در نتیجه ایجاد محدودیت برای بازده یا همان سو به آنها اجازه خواهد داد تا به جای مذاکره درباره تعداد سانتریفوژها درباره مدل‌های مختلف آن صحبت کنند. این یک موضع منطقی از سوی ایران است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران سانتریفوژهای پیشرفته‌تر داشته باشد. آنها می‌خواهند ایران بیشتر با همین دستگاه‌های آی‌آر‌1 که بازده آنچنانی ندارد ادامه دهند.
روز سه‌شنبه اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی نیز به مدد ناظران برنامه هسته‌ای آمد و تلاش کرد تا درباره اعداد و ارقامی که روز گذشته توسط رهبر ایران مطرح شده بود شفاف سازی کند. او در این باره با اشاره به اینکه سو همان مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است، گفت که ایران برای تامین سوخت مورد نیاز بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق به 190 هزار سو نیاز دارد. 190 هزار سو به معنای آن است که ایران در صورتی که نسل تازه‌ای از سانتریفوژها با قدرت 24 سو را به مرحله تولید انبوه برساند، برای تولید سوخت سالیانه خود احتیاج به بیش از 7 هزار سانتریفوژ پیشرفته دارد. البته آقای صالحی افزوده است که ایران در صدد تولید همه اورانیوم غنی شده مورد نیاز در داخل ایران نیست. رقم بازده 190 هزار نیاز عملی ایران پس از پایان قراردادش با روسیه در سال 2021 است. نیاز عملی که رهبر ایران نیز روز دوشنبه گفت نیاز امروز، 2 سال دیگر یا 5 سال آینده نیست. اعلام چنین رویکردی از سوی برخی تحلیلگران با واکنش مثبت مواجه شده است. مارک فیتزپاتریک در این باره به رادیو فردا میگوید:
میتوان در این گفته ها بارقه امیدی دید، چرا که او میگوید تا چندین سال به دامنه ای که ایران برای برنامه هسته‌ایش میخواهد احتیاجی نیست. این بدین معناست که میتوان تصور کرد او راه را برای اینکه ایران برخی محدودیت ها بر برنامه هسته‌ایش را بپذیرد باز گذاشته است. او مستقیما نگفت که محدودیت را میپذیرند، اما به غیر ممکن بودن آن هم اشاره نکرده است.
اما تحلیل دیگری نیز وجود دارد، اینکه ورود رهبر ایران به چنین جزئیاتی و صحبت از اعداد و ارقام میتواند کار را برای محمد جواد ظریف و تیم همراهش در وین سخت کند. بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین، در این باره میگوید:
تعداد سانتریفوژهایی که ایران الان داره که فعالند 9000، میشد تصور کرد که برای دولت ایران توافق بر روی حفظ این 9000 سانتریفوژ توافقی باشد که بتواند به طرف داخل ایران بفروشد. منتها با اشاره آقای خامنه‌ای بر این که این 10,000 دیکته غربی هاست در واقع کار دولت ایران را مشکل می کند.
با همه اینها صحبت‌های روز دوشنبه رهبر ایران در زمانی که مذاکره کنندگان دو طرف ایران و 5+1 درباره جزئیات صحبت‌هایشان سکوت کردند، نوعی تایید تحلیل بسیاری از ناظران برنامه هسته‌ای بود که در روزهای گذشته دامنه و ظرفیت غنی‌سازی ایران را از یک سو و بازه زمانی یک توافق احتمالی را از سوی دیگر از موانع سخت ماراتون هسته‌ای خوانده بودند. ماراتونی که تا روز 29 تیر ماه در پایتخت اتریش بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.
در گزارش هانا کاویانی شنیدید که گفتگوهای اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در وین ادامه داره و در همین حال کارشناسان و تحلیلگران در آمریکا به بررسی پرسش‌ها و چالش‌های مربوط به تحریم‌های پرداختند که در صورت دستیابی به یک توافق همه‌جانبه لغو احتمالی آنها به صورت زمان‌بندی شده اجرای خواهد شد. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 16 فرمان رئیس جمهوری و 10 مورد قوانینی است که توسط کنگره آمریکا تدوین و اجرا شده است. اگرچه نخستین تحریم‌ها در سال 2006 میلادی 8 سال پیش شکل گرفت، ولی اوجگیری این تحریم‌ها بیش از 2 سال پیش در 2012 میلادی بود که به گفته اقتصاددانان اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد. در این زمینه سوزان ملونی، عضو مرکز خاورمیانه انستیتوی بروکینز و مشاور پیشین شرکت نفتی اکسون موبایل در امور خاورمیانه، در نشست روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و روند زندگی ایرانیان، تأکید کرد که لغو تحریم‌ها به شیوه عمل کرد و میزان صداقت و همکاری دولت ایران بستگی خواهد داشت. Any sanctions relief is going to be pegged to specific actions on the Iranians' part. خانم ملونی گفت هر گونه لغو تحریم ها با اقدام مشخص ایرانی ها در مورد امتیازهای برنامه اتمی پیوند خواهد خورد. او با اشاره به تشابه مواردی که در توافقنامه مقدماتی موجب کاهش فشارهای تحریمی شد افزود که در توافقنامه همه جانبه نیز عملکرد دولت ایران همانند 6 ماهه نخست توافق مقدماتی بلاک خواهد بود. خانم ملونی از جمله در مورد درخواست‌های دولت ایران در چارچوب توافق همه جانبه گفت که تهران خواستار آن است که بتواند با جامعه جهانی وارد داد و ستدهای بازرگانی و اقتصادی شود. در این زمینه به ویژه فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و انتقال درآمدهای آنها به درون کشور مورد نظر است. کنت کاتسمن از اعضای سرویس پژوهشی کنگره آمریکا و تحلیلگر پیشین سازمان CIA، دیگر سخنران نشست روز سه‌شنبه به دشواری‌های پس از دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی در زمینه رفع قانونی تحریم‌ها تأکید کرد. آقای کاتسمن گفت که ایران خواستار لغو تحریم‌های ثانوی آمریکا خواهد شد. تحریم‌هایی که شرکت‌های خارجی و غیر آمریکایی را در بر می‌گیرند. به این ترتیب قفل‌های داد و ستد در عرصه انرژی و پتروشیمی برای ایران گشوده می‌شود. این کارشناس آمریکایی در تشریح دشواری‌های قانونی رفع تحریم‌ها بر این نکته تأکید کرد که تمامی تحریم‌ها با یکدیگر مربوطند، به ویژه قوانینی که توسط کنگره تصویب شدند. این قوانین عناوین چندگانه دارند، مانند موارد مربوط به پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و یا نقض حقوق بشر در ایران. به این ترتیب جدا کردن آنها از یکدیگر کار دشواری خواهد بود، ولی آنچه را که به فرمان رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده میتوان آسان‌تر لغو کرد و این در چارچوب اختیارات رئیس قوه مجریه است که با تشخیص خود میتواند آنها را متوقف کند. الیزابت روزنبرگ از مرکز امنیت نوین آمریکا که از مشاوران پیشین وزارت خزانه داری و از کارشناسان امور تحریم هاست، در نشست روز سه‌شنبه در مورد پیامدهای رفع تحریم ها سخن گفت، روانشناسی تحریم ها و واقعیت های لغو آنها. خانم روزنبرگ سراغیده کرد که رفع و یا لغو تحریم ها بیدرنگ موجب گشاده شدن دریچه های صد نخواهد شد. حتی در بهترین شرایط رژیم تحریم ها از هم نخواهد پاشید. او گفت تردیدی نیست که ایران بازار بالقوه بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری و داد و ستد بازرگانی است. یک جامعه مصرف 80 میلیونی با منابع انسانی و کانی کم نظیر، ولی در همان حال نوعی رفتار احتیاط‌آمیز در ورود به بازار ایران وجود دارد. بخشی از این امر به فرهنگ برخورد کمپانی‌ها با نظام تحریم‌ها مربوط می‌شود، ولی دلایل محکم و مهم دیگری نیز وجود دارد. از جمله اینکه آیا موافقتنامه همه جانبه اتمی به قوت خود باقی خواهد ماند و آیا رژیم کنونی ایران در آینده همچنان در قدرت خواهد بود یا خیر. خانم روزنبرگ افزود که به این ترتیب نااطمینانی به شرایط آینده مهمترین عاملی است که سرمایه‌گذاران خارجی با آن روبرو خواهند بود. سه نشست انستیتوی صلح آمریکا که با همکاری 9 سازمان و اندیشکده دیگر برای بحث پیرامون گفتگوهای اتمی وین برگزار شد، بر دو نشست نخست به شکل و محتوای توافق احتمالی، تعهدها و مسئولیت‌های دولت ایران و سرانجام در نشست روز سه‌شنبه به مسئله لغو تحریم‌ها پرداخت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه گفتگو میشنویم. مدیر کل محیط زیست استان تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا ناتوانی سازمان هواشناسی در پیشبینی رویدادهای آب و هوایی رو کمبود تجهیزات و نیروی انسانی دانسته و گفته که وضعیت این سازمان بهبود پیدا میکنه. در همین زمینه الهه روانشاد از رادیو فردا با اسماعیل کهرم گفتگو کرده، کارشناس محیط زیست در تهران، و از شیوه پیشبینی هوا در ایران پرسیده.
سازمان هواشناسی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده میکنه، نقشه‌های هواشناسی رو که بر مبنای نقاط پرفشار که معمولا باد و باران داره با نقاط کم فشار که هوا در حال سکون هست، اینها رو هر چند ساعت یک بار تنظیم میکنه و از روی اونها حرکت توده‌های با فشارهای مختلف رو دنبال میکنه و نهایتاً وضع هوا و بروز طوفان‌ها رو پیش‌بینی میکنه.
آقای کهرم، به نظر میرسه که دستگاه‌ها و تجهیزات هواشناسی کاربرد دوگانه ندارن. پس با این حساب حتی در دوران تحریم‌ها هم شاید میشد که این دستگاه‌ها رو تهیه کرد. چرا این دستگاه‌ها تهیه نشدن و حالا در صدد هستن مقامات که اونها رو هر چه زودتر تهیه کنن؟
در طوفان وحشتناک 120 کیلومتر در ساعت که چند پیش در تهران آمد، ظاهراً برای رصد و برای شناسایی و تعیین مسیر این گونه طوفان نیاز به وسایل و تجهیزاتی است که ما نداریم و این رو باید خریداری بکنیم. منتها اینجا مسئله هزینه فایده پیش میاد. در ظرف 60 سال گذشته ما طوفانی بیش از 90 کیلومتر در ساعت نداشتیم، بنابراین بایستی توجیه بکنیم خریدن چنین وسایل رو. اگر تکنولوژی و وسایل و افراد شاخص و کارشناس رو داشته باشیم، به نظر میاد که می توانیم وقوع چنین طوفان هایی رو پیش بینی بکنیم و مردم رو براش آماده بکنیم. ولی بنده از دهان آقای پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی شنیدم که ایشون گفتن در صدد هستن که چنین دستگاه هایی رو خریداری بکنن. یه مسئله دیگه هم هست و اونم تعلیم و آموزش دادن به کسانی است که با این دستگاه ها بایستی چه کار بکنن.
مدیر کل محیط زیست تهران آقای کهرم در کنار کمبود تجهیزات، کمبود نیروی انسانی رو هم به طور مثال در مورد طوفان تهران دخیل دونسته.
سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در شهرهای مهم مانند عراق، کرج، قزوین و بوشهر و یا اصفهان مبادرت به ایجاد ایستگاه‌هایی کرده که در اونها میزان آلاینده‌ها در هوا شناسایی میشن، ولی در اونجا هم ما می‌بینیم برای هر کدوم از این دستگاه‌ها حدود 15 یا 16 نفر بایستی وجود داشته باشن تا کنترل کیفیت هوا رو به صورت آنلاین انجام بدن و این عده علاوه بر هزینه بایستی تعلیم‌های خاص خودش رو ببینن. ولی الان که توجه ما تهرانی‌ها به تکرار این گونه حوادث یعنی طوفان‌های سرسر جلب میشه، مردم انتظار دارن که کار یک شبه صورت بگیره که البته امکانش نیست.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در تهران. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه خبرهای تازه رو میشنوید و بعد از اون هم برنامه صدای شما. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و این برنامه همچنان ادامه داره. در ادامه بعد از خبرهایی که مینا بهاربست برای ما میخونه میتونیم برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید.
با سلام دوباره. شاخه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرده است که راکت‌هایی را به بیت المقدس، تل آویو و حیفا پرتاب کرده است. منابع پزشکی فلسطینی در نوار غزه میگویند در حملات هوایی و دریایی روز سه‌شنبه اسرائیل دست کم 19 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل سه‌شنبه شب به رسانه‌های این کشور گفت که تاکنون گزارش از اینکه تلفاتی به کسی در نتیجه پرتاب راکت‌های حماس وارد شده باشد دریافت نکردند. وزارت دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که 40,000 نیروی ذخیره را برای گسترش احتمالی حملات به غزه احضار کرده و هشدار داد که ادامه پرتاب موشک از غزه را تحمل نخواهند کرد. حماس روز سه‌شنبه از کشته شدن 4 تن از شبه نظامیان آن در حمله هوایی اسرائیل به خودروی آنها و تخریب خانه یکی از رهبران آن و کشته شدن 6 نفر از جمله 2 کودک خبر داده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین میگوید وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه یک روز جمعه به وین میروند تا با تیم هسته ایران گفتگو کنند. این دیپلمات افسوده که وزیران خارجه احتمالاً در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در وین خواهند بود، اما حضور آنها در مذاکرات به معنای آن نیست که طرفین به توافق رسیدند، بلکه آنها میآیند تا به حل اختلافات کمک کنند و سپس به کشورهای خود باز می‌گردند و مذاکرات ادامه خواهد یافت. مذاکرات هسته‌ای جاری در وین روز سه‌شنبه هم میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با حضور معاونان آنها ادامه یافت. هدف از این مذاکرات نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای است، اما بنابر گزارش‌ها اختلافات عمده‌ای همچنان باقی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع بانکی در دهلی نو گزارش داده است که هند 550 میلیون دلار دیگر از پول نفت بلوکه شده ایران را روز سه‌شنبه پرداخت کرد. این دومین قسط از پول مسدود شده ایران در هند بود که مطابق توافق هسته‌ای ژنو در چارچوب دادن اجازه دسترسی ایران به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول نفتش به ایران پرداخت شده است. دولت اوکراین پذیرش آتش‌بس و مذاکره با جدای طلبان طرفدار روسیه را به خلع سلاح کامل آنها موکول کرد. وزیر دفاع اوکراین روز سه‌شنبه گفت مذاکره با شورشان تنها زمانی میسر است که آنها برای همیشه اسلحه را به زمین بگذارند. موفقیت‌های چند روز گذشته نیروهای دولتی اوکراین شورشان را به شهرهای دونیتسک و لوهانسک عقب رانده است. پارلمان عراق با تجدید نظر در تصمیم قبلی خود اعلام کرد که جلسه بعدیش را در 22 تیر ماه 13 ژوئیه برگزار می‌کند. هفته گذشته نشست مجلس جدید عراق به تنش کشیده شد و به دنبالان اعلام شد که نشست بعدی زودتر از ماه اوت یا مرداد ماه تشکیل نخواهد شد. این تصمیم با اعتراض شماری از شخصیت‌های سیاسی عراق و همچنین آمریکا روبرو شد. رئیس موقت پارلمان عراق روز سه‌شنبه گفت به خاطر منافع عمومی و رعایت قانون اساسی و ادامه روند دموکراسی نشست بعدی مجلس در 13 ژوئیه برگزار خواهد شد. تعیین دولت جدید عراق بر عهده پارلمان است و برگزار نشدن جلسات آن تعیین دولت را به تعویق می‌اندازد. و گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن جنگ میان شورشان شیعه حوثی با ارتش یمن در شمال این کشور است. خبرگزاری فرانسه به نقل از هلال احمر یمن گزارش داده است که حدود 10,000 خانوار در پی چند روز جنگ از شهر عمران در 50 کیلومتری صنعا پایتخت گریختند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی و ساکنان محلی گزارش داده است که شهر عمران به دست شورشیان افتاده و حدود 200 نفر کشته شدند. شورشیان حوثی میگویند با رقبای خود که به حزب اسلامی اصلاح وابسته‌اند در جنگند و درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که آتش‌بسی که ماه گذشته توافق شده بود نقض شد و ارتش به حمایت از حزب اسلامی اصلاح به مواضع حوثی‌ها حمله کرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهامس. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حدود 4 دقیقه است که بازی نیمه نهایی بین برزیل و آلمان شروع شده، همچنان صفر این بازی ادامه داره و شما میتونید آخرین اخبار مربوط به این بازی و بقیه بازی‌های جام جهانی رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. بخش ویژه‌ای رو ما برای این قسمت در نظر گرفتیم. در ادامه با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید و قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید که به سوالات شما جواب داده میشه. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه این هفته اگر شما دوستان مشکلی با فیلتر شکن سایفون دارید و نمیتونید که وارد وبسایت رادیو فردا بشید، حتما به این برنامه گوش کنید. در زمان باقی مونده تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
معمولا در برنامه صدای شما صدای فردا در پایان برنامه راه تماس با این برنامه رو یادآوری میکنیم. این بار سنت رو میشکنیم و در اول برنامه راه تماس با برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
20420212211.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150
و همینطور میتونین از طریق ایمیل برنامه به آدرس صدا@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید.
و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که در اونجا هم میتونید سوالها، پیشنهادها و انتقادها رو مطرح کنید و اگر مطلبی هم در رابطه با برنامه‌های رادیو فردا میخواهید در این صفحه منتشر کنید، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
اگر در ایران زندگی میکنید و برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون 3 استفاده میکنید، حتما متوجه اختلالاتی در استفاده از این نرم افزار شده بودید، ولی به تازگی تیم طراحان سایفون موفق شدن تا این اختلال رو برطرف کنند. و اگر کاربر سایفون 3 هستید، پس نیازی به نصب مجدد این نرم افزار ندارید. و برای اون دسته از کسانی که میخوان دوباره این نرم افزار رو نصب کنن یا اینکه کاربر جدید این نرم افزار هستن، فقط کافیه به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنن تا ما این اطلاعات رو در اختیارشون بذاریم. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم این اطلاعات قابل دسترس هستند.
دوستان پس مشکلاتی که در استفاده از سایفون 3 در ایران به وجود آمده بود برطرف شده و در انتظار این هستیم که شما دوستان که از طریق سایفون 3 وارد صفحه وبسایت ما می شدید به ما اطلاع بدید که با مشکل تازه‌ای مواجه هستید یا نه، تا اگر مشکلی هست ما بازم تلاش کنیم تا این مشکل رو برطرف کنیم. دوستان در اینجا یک یادآوری هم لازمه. سایفون همچنین نسخه ویژه‌ای برای گوشی‌های اندرویدی داره که از طریق پلی استور، بازار اپلیکیشن‌های گوگل در اختیار کاربرانه و از اونجا شما میتونید که این اپلیکیشن رو در موبایلتون نصب کنید و به راحتی وارد صفحه وبسایت رادیو فردا بشید و یا از طریق گوشی همراه به صدای رادیو فردا گوش کنید.
همونطور که جان هم پیشتر گفت، اگر برای استفاده از سایفون 3 با مشکلی روبرو هستید، حتما ما رو در جریان بذارید. میتونید از طریق ایمیل صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و یا در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید مشکلتون رو با ما در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
در صفحه فیسبوک ما هم پژمان برامون نوشته که فکری به حال بیچاره‌هایی چون من بکنید که دسترسی به اینترنت براشون سخته و تنها راه ارتباط با شما از طریق پیامک هستش. خب جان، من دوتا از اسمس هایی که به دستمون رسیده رو در این قسمت میخونم. از منطقه پارس جنوبی یک اسمس به دستمون رسیده که کارگران منطقه پارس جنوبی نوشتن که لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان برسونید و بهشون بگین که حق این کارگران نیست که در بدترین شرایط آب و هوایی کار کنن و 4 ماه حقوق آنها را ندهید. و امیر هم از زرین شهر اصفهان در اسمسش نوشته که چرا هیچ خبرگزاری اخبار واقعی از رویدادهای عراق رو اطلاع رسانی نمی کنه.
البته آزاده، در رابطه با اسمسی که از سوی کارگران منطقه پارس جنوبی دریافت کردیم، این اسمس رو تو متنش رو خوندی، امیدواریم که مسئولان شنیده باشن. و اما در مورد شنونده دوم که در پیامکش گفته چرا هیچ خبرگزاری خبرهای واقعی از رویدادهای عراق رو منتشر نمی کنن. دوستان عزیز، این گروه داعش که الان در عراق در حال پیشروی به سوی شهرهای مختلف این کشوره و تعداد زیادی از این شهرها رو به تصرف خودش درآورده، اجازه حضور به خبرنگاران رسانه‌ها و همینطور خبرگزاری‌های بین‌المللی رو نمیده. در نتیجه رویدادهای عراق بدون آنکه خبرنگاران نگاهی بتونن به این رویدادها بیندازن، در رسانه‌ها پخش میشه و اکثر خبرگزاری‌ها ناچار هستن برای رعایت صحت و سقم خبرها، خبرهایی رو انتخاب و پخش کنن که در اونها تبلیغی به نفع این گروه و یا آن گروه سیاسی صورت نگرفته باشه، که کار بسیار مشکلیه و خبرگزاری ها تا اونجایی که امکان داره تلاش میکنن همراه با رسانه‌های دیگر این گزارش ها و خبرها رو به اطلاع مخاطبانشون برسونن.
جان، ایمیلی هم به دستمون رسیده با امضای جمعی از طرفداران رادیو فردا که در ایمیلشون بهمون پیشنهاد کردن در صورت امکان شماره‌های تلفن پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو به صورت زیرنویس زمانی که صبحانه با خبر پخش میشه هم استفاده کنیم.
البته باید توضیح بدیم که آزاده، همیشه ما تأکید میکنیم که برنامه صبحانه با خبر که 1 ساعت اول اون تصویری است، یک برنامه رادیویی است و این تأکید رو بارها ما انجام دادیم. دوستان عزیز، اگر ما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا رو به صورت زیرنویس قرار بدیم، پس تکلیف اون دسته از شنوندگان این برنامه که از طریق رادیو به این برنامه گوش میکنن و تصویر اون رو نمیبینن چه خواهد شد؟ اونها چگونه میتونن که این شماره ها رو یادداشت کنن و از اونها استفاده کنن؟ به همین خاطره که همکاران من در برنامه صبحانه با خبر شماره های تلفن پیامگیر و پیامکگیر رو اعلام میکنن تا همه بتونن از اونها استفاده کنن.
صدای شما صدای فرداست.
و پیام تلفنی هم داریم از استرالیا، با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
فردین اکچه هستم از سیدنی استرالیا. مایل بودم بدونم که چه زمانی و در چه مواردی میشه با شما صحبت کرد. ممنون میشم اگر به من اطلاع بدید.
دوست عزیز، سپاسگزاریم از تماسی که با رادیو فردا گرفتید. دوستان دیگری هم پیشتر با این برنامه تماس گرفته بودن و خواسته بودن راه حلی رو ما در اختیارشون قرار بدیم که با همکاران ما که دلشون میخواد صحبت کنن از اون راه حل استفاده کنن. دوستان، این راه حل در اختیار شما هست. همین پیامگیر رادیو فردا. کافیست شما در پیامگیر رادیو فردا بگید که با کدام یک از همکاران ما دلتون خواهد صحبت کنید و شماره تلفنتون رو در اختیار ما قرار بدید در پیامی که روی پیامگیر ضبط میکنید یا ایمیلی که ارسال میکنید و یا پیامکی که میفرستید و اون همکار ما با شما تماس خواهد گرفت. باز هم سپاسگزاریم از تماس شما. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکارانم در رادیو فردا و همینطور آزاده توکلی ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.